بزنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو نقل المالک ام الولد عن ملکه قبل الاجازه فاجاز بطل النقل علی الکشف الحقیقی لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر مع احتمال قول النقل به منزلت الرد. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در بحث ثمرات، قسمت دوم از بحث ثمرات، ثمره بین کشف حقیقی و حکمی بود. برای بیان ثمره بین کشف حقیقی و حکمی تا به حال دو تا مثال زدیم. مثال اولش در مورد اصل تصرف در کنیز بود که عرض کردیم بنابر کشف حقیقی و کشف حکمی بحث حلیت و حرمت ظاهری و واقعیش متفاوت، که دیگه بیان شد، اجازه بدید تکرار نکنم. اگر عرض کنم اون شخصی که کنیز رو فروخته بود، اگر کسی که کنیز رو فروخته بود، خریده بود، تصرف در کنیز بکنه و ام ولد کنه او رو، در واقع حامله کنه او رو، اینجا تو مثال دوم این بحث مطرح شد که حالا که این کنیز حامله شده آیا ام ولد محسوب میشه یا نمیشه. اینجا هم فرق گذاشتیم بین کشف حقیقی و کشف حکمی، این بحث هم تمام شد. حالا دوستان همون کنیزی رو که ام ولد شده تو مثال سوم، میخوایم سر یه چیز دیگرش بحث بکنیم، ببینیم بین کشف حقیقی و حکمی چه تفاوتی حاصل میشه. فرض بکنید دوستان مالک بی خبر از بیع فضولی کنیز خودش، اینجا دیگه بحث سر عرض کنم مالکه، مالک بی خبر از بیع فضولی کنیز خودش ابتدا کنیز رو به ملک یک شخص دیگری در آورد، چون نمیدونست این رو فروختنش به بیع فضولی، خودش اومد این کنیز رو فرض کنید فروخت یا هبه کرد به ملک یک کسی دیگری در آورد. بعدش فضولی اومد بهش گفت فلانی قبل از این که تو این رو کنیز رو بفروشی من این کنیز رو برات فروخته بودم، به یه فضولی انجام شده بود. بعد از اینکه خبردار شد از اینکه کنیز او قبل از بیع خودش به یه فضولی روش انجام شده، اون بیع فضولی رو اجازه داد. بیع فضولی رو چکار کرد؟ اجازه داد. خب اینجا اگر ما کشفی شدیم چه اتفاقی میفته؟ اگر کشف حقیقی، ببینید ابتدا هم خبردار نبود از بیع فضولی، لذا کنیز رو رفت به یک کسی فروخت، بعد بهش خبر دادن گفتن فلانی قبل از این که تو بفروشی ما برات فروخته بودیم، بعد این چیکار کرد؟ بیع فضولی را اجازه داد. حالا سوالمون اینه که اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم باید بگیم اون بیعی که خودش انجام داده باطله، بیعی که خودش انجام داده باطله. چرا باطله؟ چون اجازه ای که این آقا داد نسبت به بیع فضولی کشف می کند از ملکیت این کنیز برای مشتری از ابتدا، و وقتی از ابتدا این کنیز ملک آقای مشتری در بیع فضولی شده بود، بیعی که من انجام دادم بیع مال غیر می شود، این خودش میشه یک بیع فضولی دیگه که اگر اون مشتری اجازه داد صحیحه و الا باطله. من در واقع کنیزی رو فروختم که خودم خبر نداشتم این کنیز مال من نیست، بعد که اجازه دادم اجازه کشف کرد از ملکیت. از ابتدا معناش این است که من مال غیر رو فروختم. گرچه آسید یه لحظه اجازه بده، گرچه دوستان ایشون میفرماید احتمال داره مثل آقا سید بگیم این آقا صلاحیت اجازه نداشت. چرا صلاحیت اجازه نداشت؟ به خاطر اینکه همین که قبل از اجازه کنیز را فروخته بود، خود فروختن کنیز معناش رد به یه فضولی است. وقتی کنیز رو داره میفروشه معناش این است که من بیع فضولی رو قبول ندارم، دلم میخواد خودم بفروشمش. اگر کسی گفت بیعی که خودش انجام داده معناش رد بیع فضولی است، خب وقتی بیع فضولی رو رد کرده دیگه جا برای اجازه بعدی نمیماند، اون اجازه میشه لغو. وقتی اجازه شد لغو، بیع خودش صحیحه، بیع فضولی میشه چی؟ میشه باطل. ایشون میفهمد این احتمالم هست، اما اگر این احتمال رو در نظر نگیریم و بیع خودش رو رد بیع فضولی ندانیم، بنابر کشف اگر اجازه صحیح شد در واقع بیع خودش میشه بیع مال غیر، وقتی بیع مال غیر شد بیع خودش میشه باطل. این دوستان بنابر کشف بگید حقیقی. حالا بریم سراغ کشف حکمی، چون میخوام ثمره رو ببینیم چیه دیگه. طبق کشف حکمی دوستان ایشون میفرماد این نقلی که خودش انجام داده، این بیعی که خودش انجام داده، این بیع صحیحه. چرا این بیع صحیحه؟ ولو دوستان اجازه بعدی رو هم صحیح بدانیم، یعنی اجازه ای که بعدن داد بگیم این کشف حکمی میکند از صحت بیع، یعنی بیع صحیحه از نوع کشف حکمی، با اینکه اون اجازه صحیحه اما در این حال اون نقل به فرد دیگر هم صحیحه. نقل به فرد دیگر هم صحیحه. چرا؟ چون اجازه ای که این آقا داد نسبت به بیع فضولی با توجه به مبنای کشف حکمی دلالت بر ملکیت از ابتدا نمی کنه. این آقا وقتی که خودش کنیز رو فروخ مالک بود و فروخ، و چی نداره برای بطلان بیع؟ کنیزی که مال خودش بوده قبل از اجازه بیع فضولی اینو فروخ، اجازه هم که کشف نکرد از ملکیت از ابتدا، لذا اجازه سر جای خودش صحیح. بگید اون بیعی هم که خودش انجام داده اونم سر جای خودش صحیح. فقط یه چیز این وسط میمونه و اون چیزی که این وسط میمونه این است که یه کنیز شما بگید دوبار فروخته شده، تکلیفش چی میشه؟ خب یه جنس رو که نمیشه دوبار بفروشیمش. من قبل از این که یه جنس رو بگم چجوری میشه دوبار فروختش و چجوری تصحیحش بکنیم، یه مثال براتون بزنم. ببینید آقا، من اومدم، خوب حواست به من باشه، ماشینی رو از شما خریدم. تو این معامله خرید و فروش ماشین بین من و شما 10 روز خیار فسخ قرار دادیم، یعنی قرار شد تا 10 روز امکان فسخ وجود داشته باشه، درست شد؟ خب ماشینو که از شما خریدم هنوز 10 روز نگذشته، بعد 5 روز من رفتم ماشین رو فروختمش. خب من اجازه داشتم ماشینو بفروشم یا نه؟ بله. چرا؟ چون من مالک بودم، ولو ملکیتم ملکیت متزلزل بود به جهت اینکه بیع خیاری بود، اما مالک بودم، فروختمش. وقتی فروختمش شما 2 روز بعد از اینکه من ماشینو فروختم، 7 روز از معامله اولی گذشته، هنوز 10 روز نشده، اومدی گفتی آقا ماشین منو پس بده، این پولت ماشین منو پس بده. خب من پولو از شما میگیرم، میخوام ماشینو بهت پس بدم، نمیشه ماشینو پس بدم. چرا؟ چون فروختمش. ها اینجا چی میگن آقایون؟ آقایون فرمودن شما ماشینو نمیتونی پس بدی، جنس رو نمیتونی پس بدی، اگر مثلیست مثلش رو بده، اگر قیمیست قیمتش رو بده. نگو آقا قیمتش رو بدی چه فرقی میکنه، بعضی وقتا خیلی فرق میکنه. ممکنه ماشین 12 میلیونی رو من از شما 10 میلیون خریدم، 10 میلیون خریدم، الان که میخوام به شما پس بدم میگن قیمت مثلشو بده. یعنی تو بازار قیمتش اگه 12 میلیونه، تو 12 میلیون باید به این آقا بدی، نه 10 میلیون. یعنی ثمن المسما دیگه میره کنار. شما 10 میلیون رو به عنوان ثمن المسما گرفتی، الان باید خود ماشین رو بدی، نمیتونی مثلشو بده، نمیتونی قیمتش رو بده، قیمتش 12 میلیونه. خب این همین حرفو جناب شیخ انصاری در ما نحنفی میزنه. میدونی چی میگه؟ میگه آقا شما حواست به منه، میگه شما کنیز رو قبل از اجازه فروختیش، منتقلش کردی به دیگری، بعد اومدی چیکار کردی؟ بیع فضولی همین کنیز رو اجازه دادی. خب بیع فضولی کنیز رو که اجازه دادی، معناش این است که اون بیع فضولی چی میشه؟ میشه تام و تمام. خب بیع فضولی وقتی شد تام و تمام، کنیز رو فضولی برای شما فروخته بود 10 میلیون تومان. الان شما 10 میلیون رو برو از مشتری بیع فضولی بگیر. بعد وقتی 10 میلیون رو گرفتی باید چی بهش تحویل بدی؟ باید کنیز رو تحویل بدی. اما نمیتونی کنیز رو تحویل بدی. باید چه کار کنی؟ باید مثلش رو یا قیمتش رو بدی. اگر مثلیش مثلش رو، اگر قیمیش قیمتش رو. ولو اون قیمت دوستان به جای 10 میلیون 8 میلیون باشه یا 12 میلیون باشه، فرق نمیکنه. قیمت روزش رو، قیمت بازارش رو باید پرداخت بکنه. چرا دوستان ما این حرفو میزنیم؟ علتش این است که دلیلی برای بطلان بیع خودمون نداریم. اون بیعی که خودم انجام دادم، چون بیع در ملک من بود، کنیز ملکش ملک من بود و فروختمش، دلیلی بر بطلانش نداریم. دلیلی بر بطلان بیع فضولی هم نداریم، چون تو بیع فضولی، من بیع فضولی رو اجازه دادم، اجازم کشف از ملکیت از ابتدا نکرد که بیع من باطل باشه. لذا اینجا ایشون میفرماید از یک طرف شما بیعت صحیحه و از طرف دیگر باید عرض کنم، چون خود کنیز رو نمیتونی تحویل بدی به مشتری بیع فضولی، باید عوضش رو عرض کنم خدمت شما پرداخت بکنی. خب طبیعتاً دوستان این بیانی که ما عرض کردیم، این بیانی که عرض کردیم یه تفاوتی ایجاد میکنه بین کشف حقیقی، کمکم کنید، و کشف حکمی. ایشون دوستان برای این که این مطلب رو بهتر جا بندازه، ضابطه کشف حکمی رو در یه پاراگراف 4-5 سطری براتون بیان کرده. اجازه به من بدید اون ضابطه رو جداگانه براتون عرض بکنم. این مقداری که تا حالا عرض کردم عبارت شو بخونیم، یه مقداری بار عبارتمون سبک بشه. هنوز خیلی بحث داریم دوستان. بعضی از سوالاتی که شما میخواید بکنید جناب شیخ انصاری پیشبینی کرده، ما پیشبینی کردیم، جوابشو خواهیم داد. منتظر بشید، وقتش که شد براتون اجازه میدم سوال کنید. نگاه کنید، ولو نقل المالک ام الولد، اگر جناب مالک ام ولد را نقل داد، ان ملکهی، از ملک خودش، قبل ال اجازه، یعنی قبل از این که مالک بیع فضولی را اجازه بدهد، ها، ام ولد را از ملک خودش نقل داد، مثلا فروختش، ها، فا اجازه، بعد از این که فروخ بهش خبر دادن که تو بیع فضولی برای این کنیز برات انجام شده بود، اون را هم اجازه داد. دوستان بزرگوار، من از خارج عرض کردم این آقا خبر از بیع فضولی نداشته، تو کتابتون اینو نداره ها. ها چرا اینو من عرض کردم؟ به خاطر اینکه اگر خبر داشت از بیع فضولی و با خبر داشتن از بیع فضولی میومد این کنیزونو میفروخ، اینجا ظاهرا دیگه قابل بحث نیست که اون اجازه میشه اجازه لغو. چرا؟ چون خودش خبر داشت بیع فضولی رو، در این حال قبل از اینکه اجازه بده رفت فروخت. خب فروختن بیع معناش رد بیع فضولیه. لذا چون هر دو احتمال رو بعدن مطرح میکنه، ما فرض رو کجا بردیم؟ فرض رو بردیم جایی که این آقا خبر از بیع فضولی نداشته، فروختش، بعد خبردار شد، فاجازه. اینجا میفرماید بطل النقل علی الکشف الحقیقی، بنابر کشف حقیقی اون نقلی که داده خودش فروخته اون باطله. چرا باطله؟ میگه لانکشاف وقوع النقل فی ملک الغیر، به خاطر اینکه این وقوع نقل در ملک غیر واقع شده، یعنی کشف شد با کشف حقیقی که این تو ملک غیر بوده. چرا؟ چون کشف حقیقی معناش اینه که آقای مشتری بیع فضولی از اول مالک کنیز بوده و من این وسط که فروختمش مال غیر رو فروختم. ما احتمال این بین دو خط تیره دوستان میخواد بگه البته احتمالم داره که نقل به منزله رد باشه، یعنی همین که خودش اینو نقل داده به ملک دیگری و فروخته بگیم خودش به منزله رد بیع فضولی است. وقتی شد به منزله رد دیگه اجازش میشه که علم یکن لغو، به درد نخور. این احتمال هم البته وجود داره. البته این رو تو پرانتز بین دو خط تیره ایشون گفت و رد شد، فعلا کار به این احتمال نداره. خب این طبق کشف بگو حقیقی. و اما و بقیه صحیحاً علی کشف الحکمی، بقیه ضمیرشو بزنید به اون نقل، اون بیعی که خودش انجام داده این وسط کار فروخ قبل از اجازه، اون صحیح باقی میمونه بنابر کشف حکمی. چرا دوستان بنابر کشف حکمی صحیحه؟ علتش این است که اون بیع در ملک خودش بوده، اجازه بعدم چون ما قائل به کشف حکمی شدیم فرزن کشف از ملکیت مشتری از ابتدا نکرد، لذا من کنیز خودم رو فروختم، تو ملک خودم بوده و فروختم، لذا صحیح. خب اینجا دوستان یه مشکلی ایجاد میشه. مشکلش اینه که از یه طرف وسط کار من اینو فروختم به آقای زید، از یه طرف اومدم به فضولی رو اجازه دادم که قبلا فضولی فروختتش به آقای عمرو. خب این کنیز دو بار فروخته شده، یه بار به زید یه بار به ام، تکلیف چیه؟ میگه و علل مجیز قیمتها. و علل مجیز قیمتها یعنی چی؟ یعنی به عهده مالک مجیز است که قیمت این ام ولد را به اون آقای امر که مشتری بیع فضولی است پرداخت بکنه. چرا؟ میگه لأنه ضمیر رو بزنید به ثبوت قیمت علل مجیز. این که ما گفتیم قیمت رو باید مجیز پرداخت بکنه، این مقتضای جمع بین دو چیز است. یعنی اگر ما بخوایم دو چیز رو کنار هم بگذاریم و جمع کنیم، لازمش همین میشه که قیمت رو بده. اون دو چیز چیه؟ یک، جعل العقد ماضیا من حین وقوعه. ما با امضاء بیع فضولی عقد فضولی را قرار دادیم امضا شده از حین وقوعش. چرا؟ چون فرض این است که بیع فضولی رو اجازه دادیم بنابر کشف حکمی، هم کشف حکمی دیگه، بالاخره از ابتدای معامله صحیح شد، گرچه ملکیت نیاوردا، کشف حکمی ملکیت نمیاره، اما از ابتدا این صحیح شد. این از یه طرف. و مقتضا، این مقتضا میشه عدل دومش، و مقتضا صحت نقل الواقع قبل حکم شارع به حاصل جر. اون بیعی هم که وسط خودم انجام دادم به مقتضای حکم شارع به اینجا، عذر میخوام، به مقتضای صحت اون نقل قبل از این که شارع بخواد اون بیع فضولی رو صحیح بدونه، قبل از اون این نقل صحیح بود، لذا از طرفی نقل خودم صحیح بود، از طرفی اون بیع فضولی صحیح بود. خب من نمیتونم یک کنیز رو به دو نفر تحویل بدم. خب وقتی کنیز رو دادم به این آقا و شارع امضا کرد این معامله رو، به اون اولی باید بدلش رو بدم. حالا اگر عرض کنم مثلیست، مثلش رو پرداخت کنم، اگر قیمیست قیمتش رو پرداخت بکنم. کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلقه به نقل لازم. دوستان این کما همون مثالی است که من از خارج که مطلب رو بیان میکردم اول بیانش کردم. مثل اونجایی که کما فی الفسخ بالخیار، اون کسی که حق خیار فسخ داره بیاد معامله رو به خیار فسخ بکنه، مع انتقال متعلقه به نقل لازم، و حالی که قبل از فسخ او کسی که این مال دستش بوده اومده انتقال داده متعلق این خیار رو به نقل لازم. یعنی قبل از اینکه او خیار رو اعمال کنه، من ماشین رو فروختم به یک کسی، بعد اون آقا اومد خیارش رو اعمال کرد. چطور اونجا میگن خود ماشین رو نمیتونی چیشو بده؟ بدلش رو بده، اگر مثلیش مثلش رو، اگر قیمیش قیمت. اینجا هم همین جوره. خب و ضابط کشف الحکمی، حالا ضابطه کشف حکمی رو میخواد بگه. دوستان بزرگوار، این و ضابط کشف الحکمی، این 4-5 خطا در واقع میخواد همین مطلب قبلی رو به کرسی بنشانه. میخواد ضابطه کشف حکمی رو جوری توضیح بده که همین مطلب عرض کنم به کرسی بنشیند، در واقع تتمه همین بحث قبلمونه. در واقع میخواد بگه چرا ما بنابر کشف حکمی میگیم بیع ام ولد صحیحه، اون بیعی که وسط انجام شده ها، اون چرا میگیم صحیحه. ببینید دوستان، ایشون میفرماد و ضابط کشف الحکمی، رو عبارت براتون توضیح میدم، چیز خیلی جدیدی نداره. نگاه کنید، ضابطه کشف حکمی چیه؟ الحکم بعد الاجازه به ترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد. دوستان نگفت به ترتب ملکیت ها، گفت به ترتب آثار ملکیت مشتری از حین عقد. آثار ملکیت اونم آثار ممکنه. خود ملکیت رو گفتیم چی داره؟ استحاله عقلی داره. چون استحاله عقلی داشت خود ملکیت رو در کشف حکمی قائل نشدیم، اما آثار ملکیت مشتری من حین العقد میاد، این معنی کشف حکمیه دیگه. فان نسخه های این مجمع فکر اسلامی دوستان چاپ کنگره فان نداره، غلطه، اون تشدیدشو بردارید یه سکون بذارید. فان ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازتهی، مثل اتلاف نماء، مثل نقل نماء، ولم ینافل اجازه جمعه. این جمعه دوستان جواب اینه، دقت کنید عبارت رو، اگر مترتب شود بخشی از آثار ملکیت مالک قبل از اجازه، یعنی مالکی که باید اجازه بدهد بیع فضولی را، قبل از این که اجازه بده یه آثاری از ملکیت خودش رو چکار کنه؟ انجام بده، بار بکنه. فان ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازتی، مثل چی؟ مثل اتلاف نما یا مثل نقل نما. مثلا فرض بکنید گوسفندی بوده شیرشو خورده، اتلاف کرده، یا شیرشو فروخته. یعنی نه مالک، مالک گوسفند، مالک اصلی گوسفند، گوسفندای من رو آقای فضولی فروخته به بیع فضولی. این گوسفندا رو اگر من بعدن میخوام اجازه بدم، فرض کنید بعدن اجازه میدم، خودم قبل از اجازه چکار کردم؟ نمایش رو یا تلف کردم، مثلا خوردم یا فروختمش، منتقلش کردم به دیگری. ان ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازته که اتلاف نما و نقله ولم ینافل اجازه، و این اتلاف نما یا نقل نما ترتب اون حکم، اون شیء از آثار ملکیت منافاتی هم با اجازه نداشته باشه، اینجا جمع بینه و بین مقتضی الاجازه بر رجوع الی البدع. ما باید بین، عرض کنم خدمت شما، عمل مالک، ضمیر بینه رو بزنید به عمل مالک که اتلاف نما باشه یا نقل نما باشه، بین عمل مالک و بین مقتضای اجازه جمع بکنیم. آقا جمع بین این دوتا به چیه؟ به رجوع الی البدل. یعنی من وقتی اجازه دادم باید پول شیرا رو بگو به این آقا تحویل بدم، مثل همون مثال بالامون دیگه. باید پول شیرها، چون آثار ممکنش این شد که نماء رو جمع کنم بدم تحویل این آقا، حالا که خود نماء رو تلفش کردم یا فروختمش باید عوضش رو بدم، اگر مثلیش مثلش رو، اگر قیمیش قیمتش رو. عمل مالک، نه مشتری، نه مالک. آقا ببین آقا، بله گوسفندا دست من مالک اصلیه، هنوز که اجازه ندادم، بیع فضولی انجام شد، قبل از این که من اجازه بدم خود من مالک اصلی شیرا رو یا خوردم یا نقلش دادم، این محل بحثه. و این نافل اجازه، دوستان صورت قبلی فرض کردیم که اون ترتب آثار، بگید، منافاتی با اجازه ندارد. اگر گفتیم مثل تلف نما منافاتی با اجازه نداره، خب بدلشو میدیم. اما و این نافل اجازه اگر منافات با اجازه داره، مثل چی؟ که اتلاف العین عقلا یا شرعا. دوستان اتلاف عین یعنی اونجایی که مثلا من سر خود گوسفند رو ببرم ذبحش کنم، گوشتش رو مصرف کنم، اینجا عقلا دیگه تلف شده، یا نه اتلاف شرعی. دوستان اتلاف شرعی خودش مثال زده، مثل چی؟ مثل عبدی بوده به بیع فضولی عبد من رو فروخته، بعد قبل از این که من اجازه بدم عبد رو چکارش کردم؟ در راه خدا آزادش کردم. آزاد که شد در واقع دیگه از ملک من خارج میشه، اطلافش هم میشه اطلاف شرعی، ولی خود عبد سر و مرو گنده پیش من وایستاده، این اطلاف نشده، اما شرعن دیگه از ملک من خارج شده. اگر دوستان منافات با اجازه داشته باشه، فات محلها، اجازه بده، محل اجازه دیگه فوت شد. دوستان خوب دقت کنید چی عرض میکنم، محل اجازه فوت شد یعنی چی؟ اینجا دوستان برخلاف اون حرفی که تو پاراگراف قبلی زد، آخه تو پاراگراف قبلی میگفتیم اگر انتقال داد محلش فوت نشده، به بدل رجوع میکنیم. اینجا یه احتمال دیگری رو مطرح میکنه، میگه وقتی خود کنیز رو شما فروختیش، یا مثل مثال ایشون عبدی بوده آزادش کردی، اینجا محل اجازه فوت شده، دیگه اون اجازه شما میشه بی اثر. فاتم محلها، توضیح میدم دقت کنید، فاتم محلها، وقتی محل اجازه فوت شد اون عتق شما میشه صحیح، یا اگر کنیز رو فروختی فروش کنیز شما میشه صحیح، دیگه اون اجازت میشه بی اثر. بعدش میگه چی؟ این نصف خط بعدشو بخون سید، ما احتمال رجوع الالبدل. همینجا هم احتمال داره ما رجوع به بدل کنیم، یعنی اونجایی که بگید خود این رو شما تلفش کردی، مثل اون صورت بالا. در واقع دوستان تو پاراگراف قبلی ما همین ما احتمال رجوع الالبدل را اونجا مهر صحت برش دادیم و بیانش کردیم، این فاطمه محله ها رو اون بالا نیاوردیمش. درست شد؟ حواست خوب جمع شد؟ پس در واقع اگر کنیزی رو که مال من بوده بایع فضولی فروختش، قبل از اجازه من مالک خودم این کنیز رو منتقلش کردم به دیگری، بعد اجازه دادم، اینجا هم دوستان از این دو سطر آخر معلوم شد دو تا احتمال وجود داره. احتمال داره بگیم وقتی من کنیز رو فروختمش، بگو وقتی من کنیز رو فروختمش دیگه محل اجازه فوت شده، یعنی خود این فروختن معناش رد به یه فضولیه، دیگه اجازه به درد نمیخوره. این یک احتمال. احتمال هم داره همینجا مثل اون ماشینه ها بگیم خب شما اجازت صحیحه، بیعت هم صحیحه، نمیتونی خود کنیز رو تحویل بدی، چه کار کن؟ بعد ما احتمال رجوع الالبدل و سیجی. اگر ما احتمال رجوع به بدل رو مطرح کردیم، معناش این است که دیگه منافاتی با اجازه نداره دیگه. چرا؟ اب نداره، اب نداره، مثل همون ماشینه میمونه دیگه. میگه آقا من، نه ببینید دقت بکنید چه عرض میکنم، شما توی بیعه به خیار ماشین رو فروختی، در اینار طرف میاد فسخ میکنه، شارم این فسخ رو چکار میکنه؟ قبول میکنه، با اینکه محلش فوت شده به قول شما، ماشین دیگه وجود نداره. اما میگیم چی؟ میگیم خب ماشین وجود نداره، مثلش که وجود داره، مثلش وجود نداره، قیمتش که وجود داره. میدونم آقا، ببینید ما یه احتمال مطرح کردیم، ممکنه شما این احتمال رو نپذیری، اون احتمال رو بپذیری. میخوام بگیم دو تا احتمال وجود داره. ممکنه یه کسی بگوید این که شما کنیز رو منتقل کردی به دیگری، خودش معناش رد به یه فضولیه و دیگه اجازه معنا نداره، همینی که شما میگی. اما ممکن هم هست یه کسی بگه نه آقا، درسته شما اینو منتقل کردی به دیگری، چرا انتقال به دیگری صحیح؟ چون ملک شما بود و شما فروختیش. اما چرا اجازه صحیح باشه؟ میگیم اجازه صحیح، خود کنیز رو نمیتونی بدی، مثلشو بده، مثلشو نمیتونی بده، قیمتشو بده. شما ممکنه اینو نپذیری، عیبی نداره، اما یک احتمال اینجا ایشون میفرماد مطرحه. دوستان بزرگوار، مطلبمون تمام شد. فقط به جهت اینکه ضبط هم میشه عرض کنم خدمت شما، شما هم بدانید اگر کسی اهل حاشیه است، حواشی رو دید نگه سید حواسش نبود، دیگران هم متوجه این قضیه بشن، این عبارتی که براتون خوندم، این دوتا پاراگراف دوتا نسخه داره. همون سطر اول داشتیم چی؟ لو نقل المالکو، بگو ام الولد. ما تمام بحثمون رو تا اینجا بر اساس نسخه ام ولد بحث کردیم. تو پاورقیتون داره که کلمه عمر رو بعضی از نسخه ها نداره. یعنی بعضی از نسخه ها این مسئله رو میدونه چجوری فرض کرده؟ فرض کرده این کنیز ام ولد شده و مالک به جای این که کنیز رو منتقل کنه به دیگری بچه رو فروخته و نسخه ولد از یک جهت مناسب تر از نسخه ام ولده. ای گفتی چرا؟ به خاطر این که اگر شما ولد رو منتقل کرده باشی با اون پاراگراف ضابط کشف حکمی تناسب بیشتری داره. چرا؟ چون تو ضابط کشف حکمی ما اول رفتیم سراغ اتلاف نما و نقل نما، اونجا سفت و محکم گفتیم لم ینافل اجازه، مثل همون چیزی که بالا گفتیم، معلوم شد؟ اما به بحث خود ام ولد که رسیدیم، جایی که نماع تلف نشده خود این تلف شده، ایشون پایین چی گفت؟ گفت اول گفت فاطمه محلها یعنی دیگه اجازش بی اثره، گرچه بعدش گفت من احتمال رجوع الالبدن. لذا نسخه لو نقل المالک و الولد با اون ضابط الکشف الحکمی تناسب بیشتری داره. این از این طرف. اما نسخه ولد یه مشکلی داره که اون مشکلش بزرگتر از این حسنیه که داره. باریکلا، اصلا ولد رو این به چه حقی منتقلش کرده؟ ببینید آقا، ببینید حواس جمع باشه. قبل از این لو نقل المالک، آخر جلسه پیش گفتیم مشتری اومد چه کار کرد؟ اومد به بیع فضولی کنیز رو خرید، قبل از اجازه مالک وجه کرد، استیلاد اتفاق افتاد، بچه به دنیا اومد. بعد حالا تو بحث امروزمون میگیم مالک اومده بچه رو منتقل کرده. خب مشتری که استیلاد کرد، مشتری حر بود یا عبد بود؟ طبعا شما باید بگی حر بود. چرا میگیم باید بگی حر بود؟ چون عبد که نمیتونه بیاد کنیز برای خودش بخره که. العبد و ما فی یده کان لمولا، عبد که نمیتونه کنیز بخره برای خودش، اون مشتری حر بوده. وقتی مشتری حر شد، بچه‌ش هم میشه حر، ولو از کنیز به وجود اومده باشه، بچه حره. خب بچه حر رو این چجوری میتونه بفروشه؟ مگه بچه حر رو اصلا حق داره بفروشه که شما این بحث رو مطرح میکنید که بچه رو فروخ؟ مگر شما بگید آقا ما اون مبنای العبد و ما فی یده کان لمولا رو قبول نداریم، میگیم عبد مالک میشه و این عبد از اون عبدایی بوده که مالک شده، اومده برای خودش کنیز خریده، بعد که کنیز خریده استیلاد اتفاق افتاد، بچه شد عبد. که این فرضم عرض کردم، یه فرضی حالا با همه این قیودی که آوردیم اگر کسی بپذیره. حالا آقا سید هرچی دلت بخواد بگو.
اصل صورت مسئله قابل تصور نیست، با ولد بیشتر صادقانه تا
اون ولد.
چرا؟ چون که اگر شخص قبل از اجازه فروغ این ولد و عمر ولد را همون ودیعه که به یه فضولی برش انجام شده با فروش از ملکیتش خارج شد، یه مالکی که اجازه بده، نه این که مقصدم بگم از این جد، نه این که این رسیه موقعی که انتقال داد، موقعی که بیکن یه مالک اون چه که بده اجازه بده؟
بیع فضولی رو میخواد اجازه بده؟ سوال شما رو فهمیدم، گوش دادم، شما هم جواب رو گوش بده. این که شما میگید فروخت از ملکش خارج شد، درسته، فروخت از ملکش خارج شد، اما حواستون باشه بیع فضولی قبل از این بیع انجام شده بود. منجز نبود، اما نیم بند اون بیع انجام شده بود، منتظر اجازه من بود. حالا اگر من اجازه دادم، ممکنه یه فقیهی بگه آقا شما ولو بعد از بیع خودت اجازه دادی، اما چی رو اجازه دادی؟ اون بیع قبلش رو اجازه دادی. وقتی بیع قبلش رو اجازه دادی با اجازه الان شما، اون بیع قبلش صحیحه، بیع وسط ممکنه مشکل براش ایجاد بشه. ببینید آقا، این که سید، این که نظر شما یک نظریست، اینو قاطی نکنید با اینکه احتمالات مختلفی در مسئله وجود داره. شما یه فقیه انشالله میگید آقا وقتی خودش فروخ از ملکش خارج شد، دیگه اجازه اثر نداره، ایشون هم این احتمال مطرح کرد. اما یه احتمال هم این است که بگیم چون قبل از بیع شما اون بیع فضولی انجام شده بود و بیع فضولی رو هم مهر نیمبندی شارع بهش زده بود، منتظر بود اجازه بیاد. تازه اگر اجازه اومد، اجازه دلالت میکرد بر ملکیت از ابتدا. خب وقتی ملکیت از ابتدا بوده، اصلا بیع وسط شما بیع مال خودت نبوده که بگی از ملکت خارج شد. توجه، اگه حرفای منو توجه کرده باشی کار تمام. چرا؟ اتفاقا اون بیعه فایده نداره بنابر کشف حقیقی. چرا بیعه فایده نداره؟ به خاطری که با اجازهی که من دادم معلوم شد اون موقعی که من فروختم اصلا مالک نبودم، من مال غیر رو فروختم. به شرط اینکه اون بیع وسط حکم صحت رو پیدا بکنه، اما با اجازه بنابر کشف حقیقی بیع وسط اصلا حکم صحت رو پیدا نمیکنه که تو شما بگی برو از او اجازه بگیر. عرضم رو اگه دقت کنید ها، ببینید، نمیخوام بگم این حرف حرف آخره، دو تا احتمال مطرحه.
بنابر احتمال رد با همون بیع بعد از بیع
حضوری، بله بله، چون ما یه احتمال مطرح کردیم، اما میخوام بگیم این احتمال احتمالی نیست که شما بگی احتمال طرف مقابلش نمیره. ممکنه یه فقیه اینو بگه، ممکنه یه فقیه اونو بگه. ببین، مترتب بشود بخشی از آثار ملکیت مالک، یعنی من مالک، مالکی که باید اجازه بدم، ملکیت من یکی یه آثاری داره دیگه. یکی از آثارش این است که من نماع مال خودم رو میتونم تلف کنم. یکی از آثار ملکیت من نسبت به این گوسفندا این است که میتونم شیرشو بخورم، شیرشو منتقل کنم. بخشی از این آثار اتفاق افتاد، ان ترتبه، یعنی ان اگر انجام شد، اگر انجام شد بخشی از آثار ملکیت مالک قبل از اینکه مالک اجازه بدهد، مثل اتلاف نما که بخشی از آثار ملکیت مالکه. من مالک اگر ملکیت دارم میتونم نمایشو بخورم، میتونم نمایشو منتقل کنم. آره دیگه، ترتبه یعنی اتفاق. اصلا اساس بیع فضولی اصل عقده، نقل و انتقال و تصرف معنا نداره. ببینید، ما اینو بارها توضیح دادیم، تصرف رو ما تو بیع فضولی دخیل نمی کنیم. یعنی شما اگر گفتی بیع تو به عنوان بایع فضولی، طرف هم گفت اشتری تو، بیع فضولی انجام شد. حالا تصرف در اون مال یک فعلیست بدون اجازه مالک، فعل حرام به حسب ظاهر، یعنی به حسب ظاهر فعل. حالا این فعل حرام رو ممکنی آقا انجام داده باشه، یعنی نقل و انتقال اتفاق بیفتد یا نیفتد ربطی به بیع فضولی نداره. ممکن اتفاق بیفته، ممکن نیفته، ممکن حرامن اتفاق بیفته، میگیم اون ربطی به بیع فضولی نداره. بیع فضولی اون صیغه ایست که بایع فضولی با مشتری انجام میده، اینو بهش میگن بیع فضولی. و حالا تحویل بدهد ندهد، حرام است حلال است، اینا یه بحثای دیگه است. حالا اینجا که میگه مشتری استیلات کرده، معلوم میشه تحویلم داده، که حالا اون تحویل رو ما گفتیم حرام ظاهرا بنابر کشف حقیقی، حلال واقعا، که اینو بحث کردیم جلسه گذشته. دوستان و بزرگوار، آخرین مطلب دیگه نمیرسیم، خیلی وقت نداریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بعد از محرم خب ندارم چی بگیریم دیگه، نسبت به بچه ایشون حرفی نزده.